رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 259 جمعه 15 مهر ماه 1390 برابر با 7 اکتبر 2011. چند روز پیش به یک مطلب کوتاه طنز برخوردم به این مضمون که گوگل میگه من همه چیز رو دارم، فیسبوک میگه من همه کس رو میشناسم، ویکی‌پدیا میگه من همه چیز رو میدونم، اینترنت میگه اگه من نباشم شما وجود ندارین، و نهایتاً برق میگه حرف زیادی نزن. خب در این مطلب طنز یک واقعیت مهم وجود داره و اون این که برق یا همون انرژی الکتریسیته یکی از مهمترین پایه‌های زندگی امروز بشره که از زمان اختراع اون در اواخر قرن 19 تا به امروز مهمترین پیشرفت‌های بشر بر پایه اون بنا شده. من افشین هستم و در این برنامه از رادیو کالج پارک می‌خوام شما رو با انرژی الکتریسیته در دنیای آینده آشنا کنم. یعنی براتون بگم که هرچند که همونجور که گفتم انرژی الکتریسیته سرمنشأ اکثر پیشرفت‌های امروزیه، اما سیستم تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق امروزه بسیار قدیمی و عقب افتاده است که همین مسئله باعث شده بسیاری از کشورها به فکر بازسازی بنیادی شبکه برق بیفتند. اتفاقی که آثار بسیار قابل توجهی در زندگی هر کدوم از ما خواهد داشت. مرجع من هم برای این برنامه کتاب Our Choice یا انتخاب ما اثر الگور معاون ریاست جمهوری اسبق آمریکاست. آقای گور که بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 مأموریت خودش رو بالا بردن آگاهی عمومی در زمینه گرمایش زمین و آثار ویرانگر اون قرار داده، در این کتاب که در سال 2009 نوشته شده موضوعات مختلفی در رابطه با این مسئله رو از جمله منابع مختلف آلاینده هوا و گازهای گلخونه‌ای و همچنین راهکارهای کاهش اونها مطرح میکنه. یکی از این راهکارها هم بازسازی شبکه برقه که من امروز در این برنامه با شما در میون میذارم. پس با من باشید. مدلی که از شبکه برق بیش از یک قرنه که شکل گرفته شامل مجموعی از نیروگاه‌های آبی، گازی، زغالی و یا هسته‌ایه که به صورت متمرکز برق رو در یک نقطه تولید می‌کنن و توسط خطوط انتقال برق بلافاصله به مصرف کننده می‌رسونن. این مدل که در سال 2000 توسط انجمن ملی مهندسی آمریکا به عنوان بزرگترین دستاورد مهندسی قرن 20 شناخته شده، امروزه با توجه به مشکلات اون و همچنین پیشرفت‌های تکنولوژی بسیار عقب افتاده به نظر میاد. خوشبختانه تکنولوژی لازم برای دگرگون سازی مدل سنتی شبکه برق امروز وجود داره و ساخت چنین سیستمی علاوه بر مزایای اقتصادی از جمله افزایش بهینگی سیستم، کاهش هزینه تولید و تولید میلیون‌ها شغل جدید، باعث کاهش قابل توجه تولید گازهای گلخانه‌ای هم میشه. نخستین فاز اجرای این پروژه در آمریکا که به عنوان سوپر گرید یا ابرشبکه شناخته میشه، در سال 2009 توسط پرزیدنت اوباما معرفی شد و بودجه اون در بسته مشوق اقتصادی گنجونده شد. اجرای پروژه ملی ابر شبکه برق در آمریکا انقلابی به مانند پروژه ملی بزرگراه‌ها و همچنین پروژه شاهراه اطلاعاتیه که نهایتاً به ایجاد شبکه جهانی اینترنت منجر شد. مزیت دیگه اجرای این پروژه در اینه که همزمان با کشیدن خطوط جدید ولتاژ بالای برق میشه فیبر نوری پرظرفیت رو برای اینترنت پرسرعت در همون مسیرها در زمین کار گذاشت. آزمایشگاه ملی تکنولوژی انرژی وابسته به وزارت انرژی آمریکا پیشنهاد کاملی رو جهت ایجاد شبکه مدرن برق با استفاده از تکنولوژی قرن 21 ارائه کرده. این شبکه مدرن که به اون شبکه یک پارچه هوشمند برق هم گفته میشه شامل 4 بخش اصلیه. 1. خطوط ولتاژ بالای انتقال برق برای مسافت‌های طولانی که به تمامی منابع تولید برق از جمله منابع جدید یعنی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی هم متصلند. 2. شبکه هوشمند توزیع برق که از طریق اینترنت به تمامی اجزای شبکه از جمله ترانسفورمرها و حتی کنترل‌های برق هوشمند منازل هم مرتبط میشه. 3. واحدهای پیشرفته و دینامیک ذخیره انرژی که در سراسر شبکه انتقال و توزیع برق و خصوصاً نزدیک به نقاط مصرف برق نصب میشه. و 4. سیستم هوشمند غیر متمرکز شامل ارتباط دو طرفه قابل اطمینان بین تمامی اجزا در سراسر شبکه. شبکه هوشمند برق این امکان رو به مصرف کننده ها میده که کنترل بیشتری روی نحوه استفاده از برق داشته باشن. کنترل‌های هوشمند این قابلیت رو به مشتری ها میده که میزان بهای مورد نظر برای پرداخت ماهیانه رو انتخاب کنن و بسته به اون نحوه و زمان استفاده از دستگاه‌های برقی مختلف منزل رو کنترل کنن. این کنترل‌های هوشمند دیجیتال جایگزین کنترل‌های قدیمی الکترومکانیکی میشن که از دور هم قابل خوندن و مانیتور کردن هستند و حتی امکان این رو به اداره برق میدن که در صورت ایجاد اشکال در بخشی از شبکه بسیار سریع بتونه محل اشکال رو پیدا کنه و اون رو تصحیح کنه. این روش باعث کاهش بسیاری از قطع برق‌ها و همچنین از بین بردن امکان تضعیف برق میشه. مشکلاتی که هر ساله خسارت‌های زیادی رو به صنایع و همچنین اقتصاد وارد می‌کنه. بر طبق محاسبه آزمایشگاه برکلی، قطعی برق در آمریکا هر سال در حدود 80 میلیارد دلار خسارت اقتصادی وارد می‌کنه. تخمین‌های مشابه با احتساب مصرف کنندگان خانگی این خسارت‌ها را بسیار بیشتر از این و حتی تا سقف 1 تریلیون دلار در سال برآورد می‌کنند. همین برآوردها نشون می‌دهند که سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت شبکه هوشمند سراسری برق می‌تونه در زمانی کوتاه با کاهش هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از استفاده از سیستم قدیمی جبران بشه. زمانی که ادیسون برای نخستین بار برق را تولید کرد، برق تولیدی اون از نوع مستقیم یا DC بود که به دلیل تلف زیاد تا حداکثر نیم مایل قابل انتقال بود. وقتی که نیکولا تسلا در اواخر دهه 1880 برق متناوب یا AC رو تولید کرد، این امکان رو به وجود آورد که برق با تلف کمتر به مسافت‌های بیشتر انتقال پیدا کنه. خطوط انتقال برق امروزه میتونن هر دو گونه برق یعنی DC و AC رو با ولتاژهای بالا و به فاصله های دور بفرستند. در این زمینه برق مستقیم ولتاژ بالا یعنی HVDC از نوع متناوب یعنی HVAC هم بهینه تره. اما انشعاب برق از اون در بین راه کار مشکلیه. به همین خاطر چیزی در حدود 98% از خطوط برق امروزه از نوع HVAC هستند. شبکه برق مدرن این امکان رو فراهم میکنه که از خطوط HVDC بیشتر استفاده بشه، خصوصا برای انتقال برق از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی که معمولاً در نقاط دورافتاده مثل صحراهای جنوب آمریکا یا مغولستان یا شمال شرقی هند نصب میشن. انرژی خورشیدی و انرژی باد دو تا از منابع نامحدود و پاک هستند که میتونن جایگزین خوبی برای سوخت‌های فسیلی باشن. هر دوتای این انرژی‌ها اگه به خوبی مهار بشن، این امکان رو دارن که به تنهایی تمامی انرژی الکتریسیته مورد نیاز بشر رو تامین کنن. پیشرفت‌های بسیاری در چند سال اخیر در زمینه مهار بهتر این دو انرژی و تبدیلشون به الکتریسیته انجام گرفته. اما یکی از مشکلات عمده این انرژی‌ها ناپیوستگی اونهاست. در روزهای ابری یا در شب انرژی خورشیدی کافی برای استفاده وجود نداره و باد هم در زمانهای مختلف در جهتهای مختلف میوزه و حتی از حرکت میسته. این عدم پیوستگی تولید انرژی باعث میشه که نشه این نوع نیروگاه ها رو به راحتی به شبکه برق متصل کرد. در واقع مشکل اصلی در اینجا از ماهیت الکتریسیته میاد که به راحتی قابل ذخیره سازی نیست. چون الکترون ها همیشه نیاز دارن که در جریان باشن و این باعث میشه که مثلا نشه برقی رو که در طول روز و از انرژی خورشیدی تولید میشه در طول شب مورد استفاده قرار داد. این مشکل اونجای پیچیده تر میشه که میزان برق مصرفی در زمانهای مختلف در طول روز با هم تفاوت چشمگیر پیدا میکنن. به عبارت دیگه اختلاف بین متوسط مصرف و حد اکثر یا پیک مصرف زیاد میشه. این اختلاف خصوصا با پیشرفت تکنولوژی بیشتر و بیشتر میشه. امروزه به نسبت گذشته منازل بیشتری دارای ایرکاندیشنینگ و تلویزیونهای بزرگ هستند و از روشنایی بیشتر هم استفاده میکنن. در حالی که 50 سال پیش میزان متوسط برق مصرفی در روز 67% مقدار پیک بود، امروزه این مقدار فقط 50% مقدار پیکه که این باعث میشه 10% از نیروگاه های تولید برق فقط به مدت 400 ساعت در سال، یعنی کمتر از 5% مورد استفاده قرار بگیرن. اما چون حداقل زمان مورد نیاز یک نیروگاه مثلا گازی برای شروع به تولید برق 15 ثانیه است، تعداد نیروگاه همیشه باید در حال کار ولی در حالت رزرو باشن تا زمانی که مصرف بالا رفت و به اونها نیاز شد بتونن سریعا مورد استفاده قرار بگیرن. این مثل این میمونه که شما روی پدال گاز خودرو بدون اینکه توی دنده باشه فشار بدید که در نتیجه انرژی تولیدی موتور برای کار مثبت استفاده نشه. برای حل این مشکل باید انرژی تولید شده رو به جای تلف شدن به نحوی ذخیره کرد. یکی از راه‌های سنتی ذخیره برق تبدیل اون به انرژی پتانسیله، به صورتی که دوباره قابل تبدیل به انرژی الکتریسیته باشه. متداول‌ترین روش برای این کار پامپ هایدرو نام داره که در اون آب رو با پمپ‌های برق به ارتفاع بالا، مثلا بالای یک کوه می‌فرستند و زمانی که نیاز شد انرژی پتانسیل جمع شده رو با سقوط آب از ارتفاع دوباره به انرژی الکتریسیته تبدیل می‌کنند. به این شکل چیزی در حدود 70-80% انرژی الکتریسیته اولیه رو بازیابی می‌کنند. امروزه در حدود 150 سایت ذخیره انرژی به این شکل در دنیا وجود داره. اما ایراد این روش اینه که مکان‌های مورد نیاز برای پیاده سازی چنین سیستمی، یعنی مکانی که هم کوه و هم آب کافی موجود باشه، محدوده. روش دوم روش ذخیره انرژی هوای فشرده است که در اون هوا رو با شعله حاصل از سوختن گاز گرم و فشرده می‌کنن و در مخازنی در زیر زمین ذخیره می‌کنن تا از فشار اون بعداً در تولید برق استفاده بشه. این روش به دلیل سوختن گاز روشی آلوده است و همچنین زمین با شرایط لازم برای این کار به راحتی فراهم نمیشه. مشکل دیگه‌ای که هر دو تا این روشا دارن اینه که به راحتی قابل قطع و وصل کردن نیستن و برای کنترل سطح تولید به میزان مصرف مناسب نیستند. تا سالها فکر میشد که به دلیل مشکلات گفته شده الکتریسیته هیچگاه به خوبی قابل ذخیره سازی نخواهد بود. اما امروزه با پیشرفت‌هایی که در صنعت نیمه هادی‌ها و تولید IC و همچنین ذخیره مغناطیسی انرژی انجام گرفته، این دید در حال تغییره. اکنون تمرکز تحقیقات در مورد ذخیره انرژی الکتریسیته بر روی تولید انواع باتری هاست. متداول‌ترین نوع باتری‌ها باتری اسیدی سربیه که در سال 1859 اختراع شد، اما همچنان مورد استفاده است. مشکل این نوع باتری‌ها عمر کوتاه و هزینه زیاد نگهداری اونهاست. البته نوع جدید این باتری‌ها به مراتب بهتر از انواع قدیمی عمل می‌کنه. یک تکنولوژی دیگه باتری‌های سولفور سدیم هستند که ابتدا توسط شرکت فورد برای خودروهای الکتریکی طراحی شدند، ولی امروزه توسط شرکت ژاپنی NGK برای استفاده در شبکه‌های برق تکامل پیدا کردند. و تاکنون این نوع باتری‌ها در 200 نقطه در دنیا از جمله 100 نقطه در ژاپن نصب شدند. این باتری‌ها امروزه به عنوان بهینه‌ترین روش ذخیره انرژی الکتریسیته شناخته می‌شوند. اما متأسفانه فقط یک کمپانی در دنیا اونها رو تولید می‌کنه که شرکت‌های برق در ابوظبی و فرانسه هم تمامی محصولات اون رو تا 4 سال آینده پیش خرید کردند. البته شرکت GE هم روی روش جدیدی مشغول به کاره که به نظر میاد به همون اندازه میتونه بهینه عمل کنه. نوع دیگه باتری لیتیوم آیون هست که در خودروهای الکتریکی استفاده میشه کارشناسا امید دارن که پیشرفت این نوع باتری برای صنعت خودروسازی بتونه اونها رو برای استفاده در شبکه برق هم آماده کنه. به علاوه یکی از ایده های بسیار جالب استفاده از باتری خودروها برای تولید برق و فرستادن اون به شبکه سراسری برق. خصوصا با افزایش تعداد خودروهای الکتریکی، این باتری ها میتونن منبع خوبی برای کمک به شبکه برق در زمانهای پیک باشن. خب اما یکی از مهمترین تحولات در زمینه تولید برق مفهومی به نام مایکرو پاور. به این معنی که برق نه در یک نیروگاه عظیم و در یک نقطه دور از مصرف، بلکه در همون محل مصرف و توسط مصرف کننده تولید بشه. یعنی توسط آینه های خورشیدی که روی سقف منازل نصب میشه یا توربین های بادی کوچیک در جاهایی که امکان نصب وجود داره. مثلا امروزه در آلمان که در این زمینه پیشتازه، حدودا 90% انرژی خورشیدی از سقف منازل تولید میشه. بر طبق گزارش سازمان نیروی برق آمریکا، میزان برق تولیدی توسط مصرف کننده ها در یک دهه گذشته بیش از 1000 برابر شده و پیش بینی میشه ظرف 10 سال آینده حداقل نصف منازل بخشی از برق مصرفی رو خودشون تولید کنند. که اگر این پیش بینی درست باشه، میزان هیجان و اشتیاقی که در این زمینه به وجود میاد مشابه زمان به وجود اومدن اینترنت و به پشتوانه اون تولید انبوه لپتاپ ها و دستگاه های موبایل خواهد بود. البته مشکلاتی هم بر سر راه این مسئله وجود داره که بیشتر مربوط به مسائل سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در این مورد، یعنی مایکرو پاور میشه. اینکه برق تولیدی توسط مصرف کنندگان به چه شکل و قیمت به شبکه برق تحویل داده بشه. بسیاری از شرکت‌های برق در آمریکا که البته همگی خصوصی هستند، سعی در مقابله با این جریان دارند. با این استدلال که در این صورت هزینه کلانی که اونها برای ساختن نیروگاه‌ها و همچنین شبکه برق می‌کنن، اگر به اندازه کافی برق نفروشن جبران نمیشه. در مقابل بسیاری معتقدند که سیستم‌های تولید، انتقال، توزیع و ذخیره برق باید کاملا از هم جدا باشند و امکان رقابت برای شرکت‌ها در هر کدوم از این زمینه‌ها فراهم بشه. اما علی‌رغم تمام پیچیدگی‌ها و مشکلات، اون چیزی که مسلمه اینه که مدل تولید و توزیع و مصرف برق در آینده نه چندان دور تفاوت چشمگیری ما مدل کنونی خواهد داشت، که این نوید رو میده که ما بتونیم علاوه بر تولید ارزونتر و بهینه‌تر برق، آلودگی ناشی از این تولید رو هم به حداقل برسونیم و بدین شکل روند گرمایش زمین و آلودگی محیط زیست رو هم هرچه کنتر کنیم. امیدوارم که سیستم‌های مشابه اون چه که در این برنامه براتون گفتم در آینده نه چندان دور در کشور ما ایران هم راه اندازی بشه. البته خبر خوب اینه که معمولا کشورهایی که خودشون پیشتاز در زمینه تکنولوژی نیستند، همچنان این امکان رو پیدا میکنن که از دستاوردها و نتایج کشورهای دیگه استفاده کنن. همونطوری که مثلا شبکه تلفن‌های موبایل امروزه در بسیاری از کشورهای آفریقایی و بخشهایی از هندوستان که حتی تلفن‌های سیمی هم ندارن به خوبی پیاده سازی شده و رواج داره. از توجهتون به این برنامه متشکرم. خدا نگهدار.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو کالج پارک، من سهیلا هستم و موضوع برنامه امروز من چربی هاست. چربی ها از دسته پرکالری ترین مواد غذایی هستند. از سوختن هر 1 گرم از این مواد در بدن حدود 9 کیلوکالری انرژی آزاد میشه. چربی ها در ساختار سلول های بدن نقش مهمی دارند، از جمله در ساختن دیواره سلول ها به خصوص سلول های مغزی. از طرف دیگه چربی ها تنها مواد غذایی هستند که در بدن به طور طولانی مدت و به مقدار زیاد میتونن ذخیره بشن. یعنی در گرسنگی های طولانی مدت و در روزه‌داری بدن کمبود مواد غذایی خودش رو از ذخیره چربی ها تامین میکنه. زیرا قندها فقط به مقدار کمی به صورت ترکیب به نام گلایکوژن عمدتاً در کبد حدود 75 گرم و مقداری هم در عضلات حدود 200 تا 300 گرم میتونن ذخیره بشن. گلایکوژن کبد در مواقع نیاز به سرعت سوخته و تمام میشه در حدود 30 تا 60 دقیقه بعد از خوردن غذا و گلایکوژن عضلات هم به طور کامل قابل استفاده نیست مگر در شرایط خاص. لذا تنها منبع انرژی قابل ذخیره و قابل استفاده در گرسنگی های طولانی مدت چربی های ذخیره شده در بافت هاست. اگر چربی ذخیره در بافت ها از مقدار معینی بیشتر شد، باعث اضافه وزن و چاقی میشه که مشکلات فراوانی رو با خودش به همراه داره. اصولا چربی ها در بدن اعمال مختلفی رو انجام میدن. از جمله تنظیم دمای بدن، ذخیره انرژی بدن، دخالت در جذب برخی از مواد از جمله ویتامین ها، دخالت در تولید برخی هورمون ها، ایجاد بستر نرم و بالشتک مانند برای اندام های داخلی و نقش بسیار مهمی که در ساختار قشای سلول دارند، به خصوص در سلول های بافت مغزی و نقش بسیار مهمی که در سیستم ایمنی بدن ایفا می کنند. در یک رژیم غذایی مناسب، روزانه 30% انرژی مورد نیاز بدن بایستی از چربی ها تامین بشه. ولی نکته مهم در مورد چربی ها این هست که چربی ها نیز انواع مضر و مفید دارند. مواد سازنده چربی ها اسیدهای چرب هستند. اسیدهای چرب نیز به دو نوع ضروری و غیر ضروری تقسیم میشن. اسیدهای چرب غیر ضروری در بدن تولید میشن ولی بدن قادر به تولید اسیدهای چرب ضروری نیست و بایستی توسط غذا به بدن برسن. مثل چربی های اومیگا 3 و اومیگا 6. اسیدهای چرب با هم ترکیب شده و چربی ها رو میسازن. ساختمان اصلی چربی ها از کربن و هیدروژن هست. همونطور که میدونید کربن عنصر 4 ظرفیتی و هیدروژن عنصر 1 ظرفیتی است. اگه تمام ظرفیت های کربن رو با هیدروژن پر کنیم، چربی که ایجاد میشه چربی اشباع شده نامیده میشه که همان چربی جامد هست. چربی های اشباع شده یا جامد بدترین نوع چربی ها هستند. به این دلیل که باعث بالا رفتن کلسترول خون شده و ایجاد گرفتگی عروق و مشکلات قلبی فراوان میکنند. از طرف مصرف چربی های اشباع شده باعث سنگینی و سستی در بدن میشه. در یک رژیم غذایی مناسب حداکثر 10% انرژی مورد نیاز روزانه میتونه از چربی های اشباع شده تشکیل باشه. مواد غذایی حاوی چربی های اشباع شده هم عبارتند از روغن های جامد، چربی موجود در سس ها، چربی موجود در گوشت قرمز، شیرینیجات، چربی موجود در لبنیات و شکلات، کره و خامه، چربی در چیپس و پفک، غذاهای سرخ شده و چربی های موجود در سوسیس و کالباس. چربی های اشباع نشده نوع دیگری از چربی هستند. اگر فقط 2 تا از اتم های کربن موجود در مولکول روغن هر کدام یک هیدروژن از دست بدن و بینشون یک پیوند دوگانه ایجاد بشه، چربی اشباع نشده تک پیوندی حاصل میشه. و اگر در مولکول چربی بیش از 2 اتم کربن هیدروژن هاشون از دست بدن و بینشون پیوند دوگانه ایجاد بشه، چربی ایجاد شده چربی اشباع نشده چند پیوندی نامیده میشه. کلن چربی های اشباع نشده در واقع چربی های خوب یا کم ضرر هستند که بایستی 20-30% کالری مورد نیاز شبانه روزی ما رو تشکیل بدن. مواد غذایی حاوی روغن های اشباع نشده عبارتند از روغن زیتون، روغن آفتابگردان، روغن هسته انگور، روغن ماهی، مغز گردو، روغن کنجد و غیره. چربی های اشباع نشده چربی های مفیدی هستند. این چربی ها در عروق رسوب نمی کنند و در فعالیت های مغزی نقش بسیار مهمی دارند. در واقع هدف از بحث چربی ها معرفی این گروه از چربی هاست که مصرف اونها بایستی در رژیم غذایی روزانه ما به صورت فرهنگ در بیاد. چربی ها یا روغن های اشباع نشده به صورت مایع هستند و در واقع چون این روغن ها در برابر نور و حرارت آسیب پذیر هستند، در صنعت این روغن ها رو هیدروژنه می کنند و پیوندهای دوگانه اونها رو می شکنند و ظرفیت خالی رو با هیدروژن پر می کنند. به این ترتیب روغن اشباع شده جامد حاصل میشه که ماندگاری بیشتری داره ولی ضرر های جبران ناپذیر بر بدن وارد می کنه. برای آشنایی با این مواد چند نمونه از چربی های اشباع نشده رو براتون مطرح میکنم و خواص اونها رو ذکر میکنم. یکی از اسیدهای چرب ضروری خیلی مفید اسید چرب اومیگا 3 هست که نقش بسیار مهمی در سیستم ایمنی بدن و فعالیت های سلول های مغزی داره. این ماده اثر مثبت و مفیدی بر روی قلب داره و از لخته شدن خون جلوگیری میکنه. طی تحقیقاتی که در امریکا مشخص شد، دانش آموزانی که طی یک دوره مشخص دوز مشخصی از اومیگا 3 رو مصرف کرده بودند، در امتحاناتی که به صورت تستی برگزار می‌شد، سرعت بیشتری در پاسخگویی به سوالات تستی نسبت به دانش آموزانی که اومیگا 3 مصرف نکرده بودند داشتند. امیگا 3 به مقدار زیاد در گوشت ماهی و آبزیان یافت میشه. این ماده همینطور در روغن بادام، روغن هسته انگور، روغن زیتون، روغن کنجد، آجیل‌ها، سویا و جوانه گندم موجود هست. ماده مفید دیگری که در گوشت ماهی و آبزیان یافت میشه ماده است به نام DMAE که یک آنتی اکسیدان قوی است و از سلول‌ها در برابر عوامل سرطانزا جلوگیری می‌کنه و نقش مهمی در تقویت حافظه و جلوگیری از زوال و پیری مغز داره. چربی‌های موجود در ماهی از انواع چربی‌های اشباع نشده و مفید هستند و پروتئین‌های ماهی نیز از بهترین انواع پروتئین هستند. به همین دلیل هست که مصرف ماهی و آبزیان حداقل 2 نوبت در هفته توصیه میشه. پروستاگلاندین‌ها نوع دیگری از اسیدهای چرب غیر اشباع هستند که اعمال بسیار مهمی رو در بدن انسان انجام میدن، از جمله تنظیم ارتباطات عصبی مؤثر، کنترل واکنش‌های التهابی، کنترل فشار خون و نقش بسیار مهمی در پروسه انعقاد خون دارن. رژیم غذایی سالم باید حاوی مقداری چربی باشه، اما چربی زیاد باعث چاقی و سایر بیماری‌هایی مانند بیماری‌های قلبی میشه. چربی‌های اشباع شده میزان کلسترول بد یا LDL خون رو بالا میبره و باید از خوردن مقادیر زیاد اون اجتناب کرد. غذاهایی که معمولاً دارای مقادیر زیادی چربی اشباع شده هستند، شامل فرآورده‌های حیوانی و گوشت‌های چربی‌دار هستند. همطور که مطرح شد، چربی‌های موجود در شیر و لبنیات از نوع چربی‌های اشباع شده هستند. تا سال 2010 پژوهشگران بر این باور بودند که مصرف مواد لبنی میتونه خطر بیماری قلب عروقی رو افزایش بده. اما نتایج 2 تحقیق مختلف پژوهشگران که یکی در مجله کلینیکال نوتریشن و دیگری در اپیدمیولوژی منتشر شد، اخیراً نشون میده که مصرف روزانه شیر بیماری قلب عروقی رو تا 18% و خطر سرطان روده رو تا 40% کاهش میده. محققان امریکایی با بررسی 21 مطالعه نتیجه گرفتند که مصرف چربی‌های اشباع شده مواد لبنی هیچ ارتباطی با افزایش خطر بیماری عروق کرونر قلب یا بیماری قلب عروقی نداره. همچنین مطالعه که در مجله امریکایی اپیدمیولوژی منتشر شد با بررسی 23,366 مرد سوئدی نشان داد که مصرف بیش از حد کلسیم در روز خطر مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی و ابتلا به سرطان رو تا 25% کاهش میده. متخصصان معتقدند کلسیم سلول‌های سرطانی رو می‌کشه و انباشته شدن این عنصر در بدن می‌تونه بیماری رو از بین ببره. در قرن جدید مشکلات مرتبط با چاقی بیش از مرگ‌های ناشی از بی‌غذایی است که این می‌تونه تأمل برانگیز باشه. گسترش شهرنشینی، افزایش درآمد، سرانه دریافت انرژی در کنار کاهش تحرک جسمی از علل افزایش وزن در جوامع در حال توسعه است. البته گسترش امکانات نیز موجب کاهش فعالیت افراد میشه. به طور مثال به دلیل وجود دستگاه‌های جدید تعداد شغل‌هایی که به فعالیت بدنی نیازمند هستند کمتر میشه. چاقی در پزشکی نوین یک وضعیت یا توده اضافی بافت چربی است. البته چاقی و لاغری نوعی احساس ذهنی یا درونی فرد نسبت به توده بدنی خودش هم هست. سلول‌های چربی علاوه بر اینکه یک منبع ذخیره چربی محسوب میشن، فعالیت‌های هورمونی رو هم به عهده دارن. همچنین تنظیم چربی بدن، حساسیت به انسولین، کنترل فشار خون و کنترل انعقاد خون رو نیز به عهده دارن. مصرف بی‌رویه انواع چربی و روغن عامل بسیاری از بیماری‌ها و علت مرگ انسان‌ها محسوب میشه، اما رعایت تنوع و تعادل غذایی، مصرف روغن مایه و فعالیت‌های بدنی مناسب و منظم میتونه این خطر رو کاهش بده. در حال حاضر از هر 800 مرگ که در کشور اتفاق میفته، 300 مورد اون مربوط به بیماری‌های قلبی عروقی هست که عامل بروز این بیماری با مصرف چربی ارتباط داره. رژیم غذایی نامناسب و پرچرب با افزایش تریگلیسیرید و کلسترول خون موجب افزایش خطر بروز بیماری‌های قلبی عروقی میشه. چربی‌ها به صورت پوشش و لایه محافظ در اطراف برخی از اعضا و اندام‌های بدن نیز یافت میشن. روغن‌ها و چربی‌ها به 2 گروه حیوانی و گیاهی تقسیم میشن. چربی‌ها در رژیم غذایی ما به 2 صورت مرعی و نامرعی یافت میشن. چربی‌های مرعی در مواد غذایی مثل کره، مارگارین، روغن نباتی و روغن حیوانی به صورت مجزا قابل رؤیت است. اما چربی‌های نامرعی در اغلب غذاها مثل شیر، تخم مرغ، زیتون، پنیر، ماست، بستنی، خامه، شکلات، چیپس، سیب زمینی و آجیل به صورت مجزا دیده نمیشه. نتایج یک تحقیق در کشور اسپانیا نشون میده که خوردن غذاهای حاوی چربی‌های اشباع شده و چربی‌های ترانس میتونه خطر ابتلا به افسردگی رو تا انسان افزایش بده. هرچقدر یک فرد بیشتر از چربی‌های ترانس استفاده کنه، به همان میزان به احتمال بیشتری تحت تاثیر اثرات مخرب ناشی از اون قرار میگیره. این در حالی است که نوع دیگری از چربی‌ها که در ماهی‌ها، روغن‌های گیاهی و روغن زیتون یافت میشه، میتونه خطر ابتلا به افسردگی رو تا حد زیادی کاهش بده. البته باید توجه داشت که این مطالعات روی افرادی انجام شده که میزان مصرف چربی‌های ترانس در اونها کم بوده. با این حال محققان متوجه شدند که خطر ابتلا به افسردگی در این افراد تا 50% بیشتر از دیگران است که این موضوع نشون میده که رژیم غذایی که هر فرد مصرف میکنه نقش بسیار مهمی در وضعیت روحی او بازی میکنه. در حال حاضر نزدیک به 150 میلیون نفر در جهان از علایم افسردگی رنج میبرند که این آمار در طول سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته. دانشمندان ایتالیایی هم اعلام کردند که زنانی که دست کم یک بار در روز سبزیجات مصرف می کنند، بیش از 40% کمتر از دیگر زنان در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی قرار دارند. مصرف سبزیجات و به خصوص مصرف موادی همچون زیتون به علت داشتن آنتی اکسیدان ها و روغن های مفید کاهش چربی های مضر و در پی اون موجب کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی می شه. از اونجا که بیماری‌های قلبی عروقی به طور مستقیم با افزایش چربی‌های بدن ارتباط دارن و افزایش این چربی‌ها نیز موجب کاهش قطر عروق میشه، میتوان با رژیم غذایی مناسب و به خصوص با مصرف منظم سبزیجات از میزان بروز اونها کاست. بررسی‌های محققان نشون میده که در جوامعی که مصرف سبزیجات بالاست، بیماری‌های قلبی عروقی نیز کاهش پیدا می‌کنه. باید توجه داشت که هر نوع ماده غذایی که بیش از مقدار مورد نیاز مصرف بشه، ممکنه به چربی تبدیل و در بدن ذخیره بشه. علی‌رغم این موضوع، هنوز افراد زیادی هستند که نمی‌دونن کلسترول چیست و چگونه بر سلامتی اونها اثر می‌ذاره و در صورت وجود کلسترول بالا چه اقداماتی باید انجام داد. کلسترول ماده ای است از جنس چربی که در تمام سلول‌های بدن وجود دارد و در ساخت غشاء سلول و برخی هورمون‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند. مولکول‌های چربی پس از جذب از روده در سیستم گردش خون توسط کلسترول حمل می‌شوند. قسمت اعظم کلسترول در داخل بدن و توسط کبد ساخته می‌شود و بقیه اون با مصرف غذاهای پرکلسترول و پرچرب وارد بدن می‌شود. انواع کلسترول‌ها عبارتند از کلسترول LDL که خاصیت چسبندگی داره و به راحتی به جدار داخلی دیواره‌های رگ‌ها می‌چسبه و باعث باریک شدن و در نهایت انسداد مجرای داخلی رگ‌ها میشه. از این رو به کلسترول بد معروف هست. نوع دیگر از کلسترول VLDL هست. این نوع کلسترول مولکول‌های چربی رو از کبد به دیگر قسمت‌های بدن حمل می‌کنه و بعد از انتقال چربی به بافت‌ها تبدیل به کلسترول LDL میشه. نوع سوم کلسترول HDL هست. این کلسترول کلسترول‌های LDL موجود در طول دیواره رگ‌ها رو پیدا کرده و به اونها می‌چسبه و اونها رو از جدار رگ‌ها پاک می‌کنه و از باریک شدن و انسداد رگ‌ها جلوگیری می‌کنه. به همین جهت به کلسترول خوب معروف هست. اگر کلسترول خون شخصی کمتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر خون باشه، نشونه بسیار خوبی برای سلامت قلب اون شخص هست. اما اگر کلسترول خون بین 200 تا 239 میلی گرم در دسی لیتر خون باشه، شخص در مرز خطر بالا رفتن کلسترول و خطر ابتلا به حمله قلبی قرار داره. و زمانی که کلسترول خون بالاتر از 240 میلی گرم در دسی لیتر خون باشه، خطر حمله قلبی رو باید جدی گرفت و حتما میزان اون رو به وسیله دارو و رژیم غذایی یا هر دو باید کاهش داد. به طور کلی تمام گیاهان مانند سبزیجات، حبوبات و غلات فاقد کلسترول هستند، اما در بین اونها موادی مانند جو، کدو، شوید و سیر اثر ضد کلسترول بسیار قوی رو از خودشون بروز میدن. سویا نیز باعث کاهش کلسترول خون میشه. سویا به سه دلیل باعث کاهش کلسترول میشه. اول اینکه فاقد کلسترول هست، دوم اینکه حاوی یک پروتئین هست، این پروتئین کلسترول خون رو کاهش میده و همچنین اکثر چربی‌های موجود در سویا از نوع چربی‌های غیر اشباع هستند. برای بین افراد مبتلا به کلسترول بالا، سویا میتونه به عنوان یک منبع پروتئین غذا باشه و تا حد زیادی جایگزین گوشت بشه. اخیراً صنایع تولید روغن تلاش مؤثری رو برای تولید روغن‌های کم ترانس شروع کردند. این روغن‌ها به صورت نیمه جامد هستند، مثل روغن مخصوص سرخ کردنی، و گاهی اوقات یک نواخت نبوده و قسمتی مایع در روی ظرف روغن بیشتر است. اگر شکل ظاهری روغن بدین صورت بود، دلیل بر فساد روغن نیست و بهتر هست که اون رو قبل از مصرف کاملاً هم بزنید. هرچه ایزومر ترانس روغن کمتر باشه، روغن سالم‌تره، ولی کمتر حرارت رو تحمل می‌کنه. برابری از روغن‌های مایع برای سرخ کردن مواد غذایی با درجه بالا استفاده نکنید. روغن‌های نباتی جامد به دلیل هیدروژن شدن باعث ایجاد سرطان و به دلیل داشتن چربی‌های اشباع باعث گرفتگی عروق خونی و ایجاد بیماری‌های قلبی میشن. موقع خرید باید به برچسب روغن توجه کنید. اگر میزان ایزومر ترانس زیر 10% باشه، میتونید به عنوان یک روغن خوب از اون استفاده کنید. روغن‌های مایع اگرچه متفاوتن، ولی اکثر اونها درجه حرارت بالا رو تحمل نمی‌کنن و می‌سوزن و در جریان سرخ کردن تبدیل به مواد سرطان‌زا میشن. بنابراین برای سرخ کردن مواد غذایی از روغن‌های مخصوص سرخ کردنی استفاده کنید. علاوه بر این، روغن‌های مایع به نور و شرایط نگهداری بسیار حساس هستند و باید اونها رو در ظرف غیر شفاف کاملا دربسته، دور از تابش نور و درجه حرارت پایین نگهداری کرد. خب، امیدوارم از برنامه استفاده کرده باشید. در اینجا به عنوان جمع‌بندی توصیه‌هایی رو به شما می‌کنم. اول اینکه مصرف انواع چربی‌ها و روغن‌ها رو محدود کنید. چربی‌های گوشت رو قبل از پخت کاملا بگیرید. پوست مرغ و چربی‌های زیر پوست مرغ هم مانند چربی‌های گوشت قرمز از نوع اشباع شده هستند و بهتر است که قبل از پخت گوشت اونها رو جدا کنید و دور بریزید. اگر غذای رو سرخ کردید، میتونید چربی اضافه اون رو با دستمال پارچه‌ای یا کاغذی تمیز بگیرید. اگه می‌خواید از آب گوشت یا قلم برای تهیه سوپ استفاده کنید، بعد از پختن و صاف کردن اون رو در جای سرد بذارید و قبل از مصرف روغن اضافه اون رو بگیرید. در هنگام خریداری روغن اطلاعات روی برچسب بسته روغن رو به دقت کنترل کنید. ظرف روغن باید در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری بشه. روغن رو همیشه در ظرف دربسته نگهداری کنید. روغن نباتی نباید در هیچ مرحله‌ای بوی تون و نامطبوع داشته باشه. در صورت بزرگ بودن ظرف روغن، از ظرف کوچکتر به منظور نگهداری موقت روغن مصرفی استفاده کنید. غذاهای آبپز سالم‌تر از غذاهای سرخ شده هستند، ولی اگر می‌خواید غذایی رو سرخ کنید، روغن رو تحت شعله کم و در مدت زمان کوتاه حرارت بدید. برای سرخ کردن، به ویژه سرخ کردن عمیق و طولانی، از روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده کنید. اگر این نوع روغن رو در دسترس نداشتید، از روغن جامد استفاده کنید. بهتره که روغن تا حد امکان فقط یک بار تحت حرارت و مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین در هر نوبت پخت غذا از مقدار کمی روغن استفاده کنید. روغن داغ شده رو دوباره به ظرف اولیه اون بر نگردونید. روغن نباتی مایع جهت تهیه سالاد و پخت غذا مناسب‌تر از روغن‌های هیدروژنی جامد هستند. به علاوه ارزش تغذیه‌ای روغن نباتی مایع بیشتر و سالم‌تر از روغن نباتی جامد هست. خب، امیدوارم که از برنامه استفاده کرده باشید. براتون آرزوی تندرستی و سلامتی میکنم و شما رو به خدای بزرگ
میسپارم. یک شاخ گل در دستم، سر راحت بنشستم، از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی. یا به خدا از خاطرم نرمم، آه به خدا آه نگهد از خاطرم نرمم. آسه آسه یواش یواش اومدم در خونتون، مجنون و گریون دل نگرون، اومدم در خونتون، یک شاخ گل در دستم، سر راحت بنشستم، از پنجره منو دیدی مثل گل ها خندیدی.